الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. فلعنة الله على أعدائهم المقاسمين الظالمين. مستحضرید دیروز تحت عنوان تحقیق و بیان رأی مختار اموری را عرض کردیم، یعنی من گفتم برای اینکه به یک رأی روشن برسیم چند امر باید اشاره بشه. امر اول این بود که ما دو مسئله داریم، عام خاص، و اگر عام حل بشه مسئله خاصمون هم حل میشه، اینا رو توضیح دادیم. مطلب دوم این بود که خروج از ابتلا، صرف خروج از ابتلا لطمه نمیزنه، باید بیشتر از مقدار معلوم به اجمال باشه. اینا رو از بکنم اگر دوستانی تازه ملحق شدن درست دیروز رو نبودن یک مطلبی دستشون بیاد. مطلب سوم این بود که عرض کردیم گاهی گونه های خطاب خیلی تأثیر داره، که من این مقایسه‌ای داشتیم بین مثل محقق عراقی که طرف مشهوره با مثل آقای داماد که این طرف مسئله هست. اینا مطالعه بوده که دیروز مطرح شده و توضیح داده شده. ببینید نکته دیگری که من فکر میکنم نباید ما مورد غفلت قرار بدیم، تحت عنوان امر چهارم من آوردم، البته خیلی مختصر اینجا حالا توضیح میدم، امید توضیحش باشید، بعد حالا خواستید خودتون اضافه کنید توضیحات رو. ببینید ما تو این تنبیه دوم این بحث میکنیم که آیا شارع میتونه حکم کنه در مواردی که خارج از ابتلا باشه، اینطور دیگه، و آیا علم اجمالی منجز حکم هست یا نیست. واقعش با این که میدونید اصول فقه ما همه بحثاش بر محور حکم میچرخه، اگر ما شارعی نداشتیم که حکم داشته باشه این بحثا بود نبودیم، یه خدایی داشتیم که اصلا قانون نداشت، نه اصول فقه بود نه فقه بود هیچ. با این که همه بحثا بر محور حکم میچرخه شنیدنیست برای شما عرض بکنم تفسیر حکم تو اصول فقه ما دقیقا بیان نشده. ببینید من مثالشو بزنم حس میکنید گیر مطلب کجاست. اگر بگیم حکم همون خواست و دوست داشتن، آقای داماد چی گفت تو اون سخن قبل از تحقیق؟ یرزا گفت که شرب خمر رو شارع راضی نیست، یعنی نهی خود رو چی؟ رو لایرزا، به لایرزا تفسیرش کرد. خب شما در نظر بگیرید، یا بعضی ها میگن خود همون اراده است، اراده خدا. اگر اینو بگیم تا این که بگیم حکم به ذمه گذاشتن، این بحثا رو ما قبلا کردیم ها، یه وقت دوستان خواستن میتونن تو اوائل جلد دوی کفای اونجا ببینن، به ذمه گذاشتن. ببینید اگر اومدیم حکم رو به رضایت یا عدم رضایت به دوست داشتن و تنفر داشتن اینجور معنا کنیم، تا اینکه معنا کنیم به ذمه گذاشتن، یعنی از طرف بخواد فعل رو یا ترک رو، میدونید چقدر فرق میکنه؟ در بحث ما اگر به تفسیر اول رسیدیم در حکم، خب فرضاً که خارج از ابتلا باشه، خب باشه. در مثال عرفیش اگر پدری از ازدواج پسرش با دختر سلطان هند ناراضی باشه، اگه حکم این بگیریم، این لغوه، یعنی باید بگیم خروج از ابتلا مانعه. یا مثلا فرض کنید یه پدری از اینکه پسرش لباس زنانه بپوشد برش میاد، اصلا پسرم اینقدر آقا هست که اهل اینا نیست، اما لباس مردونش هم خیلی وسواس داره تا بخواد لباس زنانه بپوشه، یعنی یه انسان منیعیه، بنا نیست لباس زنانه بپوشه، حتی پدرم بدش بیاد که پسرش لباس زنانه بپوشه یا دخترش لباس مردانه بپوشه. و اگر حکم این باشه چی میخواد بگید؟ میخواد بگید خروج از ابتلا اگر باشه حکم نیست. اگر حکم اینه، بله، اگر حکم چی معنا کنیم؟ به ذمه گذاشتن و خواستن از طرف که من اینو ازت میخوام. اگه این باشه، خب بله، اینجاست که این بحث ها پیش میاد. لقبه، خب پسری که حاضر نیست لباس زنانه بپوشه، شما بگو من حرام کردم بره، میگه بابا میگه من بنا داشتم بپوشم. یا به دختر مثلا میگه من بنا داشتم لباس مردانه بپوشم. ببینید تفسیر حکم رو باید وقتی میگیم علم اجمالی منجز حکم است یا منجز حکم نیست، اگر بعض الاطراف خارج از ابتلا باشه، ما باید حسابمون رو با تفسیر و حکم روشن کنیم. یه چیز دیگه هم اضافه کنیم. ببینید غیر از این جهت من یادم نمیره، برای شما عرض کنم، جالبه، زمانی که ما بحث مقدمه واجب بحث میکردیم، خب بحث مقدمه واجب میدونم یه بحث خیلی طولانیه، گفته بودم اگر 6 ماه بحث بشه جا داره، ولی فایده عملی خیلی نداره، ولی خب بحث چالشداریه. من یادم مدتی که ما بحث کردیم، من خب اولم که خودشو نشون نمیده که دیدم واقعا گلوگاه تو بحثا، دوستان اگر آدم موفق بشه گلوگاه رو پیدا بکنه ها، که از کجا مثلا اختلاف شروع شده، خیلی از این حواشی دیگه زائد میشه. اگه گلوگاه رو پیدا نکنه، من یادمه بعد از مدتی وقت من احساس کردم گلوگاه بس برمیگرده به تفسیر و حکم. مثلا مثل عاشق عبدالکریم که مقدمه واجب و واجب میدونه، ایشون واجب میدونه، میگه مگر میشه انسان ذل مقدمه رو بخواد مقدمه رو نخواد؟ اگر کسی واقعا ذل مقدمه رو میخواد و این ذل مقدمه مقدماتی داره، اون مقدماتش رو هم خواستاره، ولی زاد طرف بگه آقا این کاری که از من میخوای مثلا این مقدمات رو داره، میگه بسیار خوب برو انجام بده. یعنی ایشون وجوب مقدمه رو به چی معنا میکنه؟ خواستن، دوست داشتن، مراد بودن. این درسته، مگر اینو کسی اصلا میتونه انکار کنه؟ مگه واقعا چه عرض کنم جسارت میشه؟ مگه واقعا عاقل نباشه؟ اما بزرگانی که میگن مقدمه واجب واجب نیست، میدونید وجوب به چی معنا میگیرن؟ وجوب رو به ذمه گذاشتن، یعنی یه دستگاه دومی درست کنه شارع. میگن نه دیگه، وقتی شارع ذل مقدمه رو خواست، مقدماتش هم روشنه دیگه، مقدمات خود به خود عقل میگه، شارع نمیخواد دستگاه دوم درست کنه. یعنی یه اختلافی در تفسیر و حکم دارن اینا، دو تا مذهب درست شده. اینه که من عرض میکنم در بحث ما دوستان باید ببینیم این که آقایون میگن خروج از ابتلا، اگر بعض الاطراف خارج از ابتلا باشه علم اجمالی منجز نیست، منجز حکم نیست. اون یکی میگه منجز حکم است، باید ببینیم حکم چی میگن. نکنه دو تا تفسیر رو حکم دارن اینا، بعد اختلافشون میشه لفظی، اختلافشون برمیگردد به تفسیر رو. و این نکته ایست که شما در کلمات ملاحظه نکردید و به نظر من یعنی نیست، این باید توجه بشه. یه نکته دیگه در همین بحث چهارم، دوستانی که دیر اومدن تو بزنگاه دیر اومدن، ببینید نکته چهارم باز ادامهش، ببینید ما یک جعل داریم. اگر شب مطالعه کردید اذیتتون نکنه این برگه. ببینید ما یک جعل داریم، همونی که بهش میگن اعتبار، میگن انشاء، گوش میکنید، یا میگن تشریع. حتی تشریع لفظ عربی نیست ولی امروزی ها میگن تقنین، گرچه همون هم عربی نیست. تقنین، تشریع، جعل، اعتبار، انشاء. یه تشکیلاتی به نام ابلاغ داریم، ابلاغ جعل. میدونید که این دوتا با هم فرق میکنه. ولذا بزرگان گفتن حکم انشایی داریم، حکم فعلی داریم. اینا که دیگه آشنا هستیم. حکم انشایی یعنی همونی که شارع انشا میکنه. حکم فعلی اون وقتی که ابلاغ میکنه، به پیغمبر ابلاغ میکنه، پیغمبرم به مردم ابلاغ میکنه، اینا میشه ابلاغ. اگه خواسته باشیم به قوانین موضوع تشکیل کنیم، کاری که مجلسی ها میکنن، میشینن بحث میکنن، قانون جعل میکنن، این مرحله جعل. بعد در مثلا روزنامه رسمی اعلان میکنن، یا از طریق رسانه رسمی اعلان میشه. ببینید خود این مطلب به نظر ما نباید ازش عبور کرد. اینه که میگن خروج از ابتلا اگر باشه حکم لغوه، یعنی حکم انشایی لغوه یا ابلاغ حکم لغوه. ممکنه کسی بگه نه، انشای حکم لغو نیست. چی لغوه؟ ابلاغ لغوه، چون خروج از ابتلاست. حالا ابلاغ هم نشه نشه، خروج از ابتلاست دیگه. طرف که الان نمیخواد مبتلا بهش که نیست. مثل حکمی که قانون جعل بشه، خب مثلا قانون جعل کنن که فلان مقدار باید تجار مالیات بدن. خب اگر واقعا یه عده از تجار هنوز به اون حد نصاب مالیات نرسیده، به اینام ابلاغ نکنم. اینجا یا اگر فرسون اصلا به اون حد نخواهد رسید هرگز، بگیم ابلاغش لغوه اما انشاءش لغو نیست. البته ممکنه کسی بگه نه، هم ابلاغش لغوه هم انشاء. من میخوام اینو عرض کنم. ببینید میخوام بگم ما نباید مرحله انشاء که بهش میگیم جعل، تشریع، تقنین، تکلیف، با مرحله ابلاغ قاطی بشه. ولو ممکنه مثلا خروج از ابتلا رو هم مانع انشا بدونیم هم مانع ابراهیم. من عرضم اینه که این دو دست ها الزاماً نمیخوام بگم 100% تفاوت ایجاد میکنه، ولی چون زمینه ایجاد تفاوت داره باید باعث دقیق به اینا توجه کنه. اینم نکته چهارم. نکته پنجم، بازم تکرار کنم، چی داریم بحث میکنیم آقایون؟ داریم نکاتی رو بحث میکنیم که توجه به اون نکات در حل معضل که بحث خودمون باشه تأثیر داره. معضل هم بناشو یه معضل عام داریم، یه معضل خاص. اینا دیگه نذارید من تکرار کنم که حق دوستان ضایع میشه. ببینید نکته پنجم و حوال مهم، نمیدونم توجه کردن دوستانی که چند سالی بحث ما میان، در واقع میتونم بگم آچار فرانسه ما بوده تا حالا این بحث. هر باحثی یه آچار فرانسه ای داره، ناخودآگاه تو گفتمان طرف هست. آچار فرانسه بحث ما اینه، اگر بخواد پیدا کنید. ببینید من معمولا این بحث رو خیلی جاها آوردم، از جمله همین جا. ببینید ما دستگاه قانونگذاری شرعی رو باید مقایسه کنیم با دستگاه تقنین و قانونگذاری عقلا، همونی که امروز میگن حقوق موضوعه، حقوق بشر، نه حقوق بشر معروف، همون که تو کشورها هست. الان شما نگاه کنید، خود ما در یک کشوری هستیم که مجلس قانونگذاری داریم. الان در کشور ما که ظاهراً تو دنیا اولیم از نظر مجالی تقنین، اینقدر نهاد قانونگذار داریم که الا ماشاءالله رسمی و غیر رسمی و اعلان شده و نشده زیاد داریم. کمتر جایی شاید هم نداشته باشیم جایی که اینقدر مثلا نهاد قانونگذاری داشته باشه تحت عنوان نمیدونم قانون و طرح و لایحه و حالا هرچی. ببینید در کشور خودمون حالا مجلس رو در نظر بگیرید، این مجلسی ها وقتی میخوان قانون بگذرونند یا در دنیا وقتی میخوان یه قانونی برای شهروند اون کشور بگذرونند، چجوری چه فرایندی رو طی میکنن؟ بالاخره ببینید در اون کشورها، کشور خود ما، وقتی قانون جعل میشه افرادی که باید این قانون رو اجرا کنن یه سریشون آدمایی هستن که اگر قانون باشه میگن چش، اگر قانون نباشه میگن ناچش. مثلا قانون میگذرونن که هر کسی اینقدر پول آب بده، پول برق بده، مثلا مهلت پرداختش اینقدر هست، مقدار قیمت بهای آب، بهای گاز اینه. خب بعد قبض هم میاد در خونه، افراد میرن قبض رو میرن. خیلی ها این دیگه اگه قانون باشه اطاعت میکنن، نباشه نمیکنن. بعضی ها هستن که در مورد قوانین که نه قانونم نباشه مراقبت میکنم، پلیس هم نگه سرعت بیش از 110 ممنوعه، بعضی ها هستن بیشتر از 110 نمیرم. آن پلیس هم اصلا بگه تا 140 هم میتونید برید، میگن نه مثلا این بی احتیاطیه. یعنی آدم هایی هستن که رعایت میکنن، پلیس هم نگه تو جاده هم نباشه اونا بیشتر از این نخواهند رفت. تو برق با خودشون زنجیر شب بر میدارن، حالا چه پلیس بگه برداری چه بر نداره. اینا کسانی هم که خودشون میدون. کسانی هم داریم که یاقی و تاقی هم، بله حتی قانون هم جرم شه. میخوام بگم همین رویه که مردم با قانون شریعت دارن با قوانین موضوع هم دارن. بعضی قانون باشه اطاعت میکنن، نباشه نمیکنن. بعضی حالا مواردی بگید که خیلی انسان ها خود به خود انگیزه دارن انجام میدن، بعضی هم آسی هم. خب در همچون کشورهایی که مردمش سه گروهن وقتی میخوان قانون جعل بکنن چجوری جعل میکنن؟ خب ما چرا از این تراث به اصطلاح غافل میشیم؟ این بغل دستمونه، خیلی به دردمون میخواد. ببینید آیا مجلسی ها قانونگذار حالا چه یک نفر باشه چه یه عده باشن، نمایندگان مردم باشن، آیا اینها وقتی میخوان قانون جعل کنن ملاحظه میکنن که مثلا قانونشون برای کسانی جعل کنن که خود به خود اطاعت نمی کنن؟ باید قانون باشه تا اطاعت کنن؟ به طوری که افرادی که خود به خود اطاعت، یعنی خود به خود قانون رو مراعات میکنن برو الزام هم نداشته باشه، اونا از نطاق قاعده خارجه. یا مثلا نسبت به اوساط، نسبت به اوساط، نسبت به قانون اینا میگن خود لغوه، یا نه اونا قانون رو به نحو عام جعل میکنن با اینکه میدونن یه عده بنا نیست این قانون رو مراعات کنن، یه عده اصلا نیاز به قانون ندارن، این قانون که اینا دارن جعل میکنن برای خیلی ها لغوه چون خود به خود مراعات میکنن، یه عده البته این قانون به دردشون میخوره، یا نه اینا فارغ از اینکه شهروندان چگونه با این قانون برخورد میکنن اگر مصلحت ببینن قانون رو جعل میکنن. اینطوری دیگه، یعنی وقتی قانون میذاره تو مجلس که مثلا باید اهل بازار مالیات بدن، مالیات بدن، نگاه نمیکنن کی انجام میده کی نمیده، اونا قانونشون رو کلی جعل میکنن، اصلا هم دغدغه ندارن، خطابشون هم به همه مثلا بازاری هاست، اونه که این نصاب مثلا مالیات رو دارن، بدون این که فکر کنن که حالا کیا انجام میدن کیا نمیدن، اصلا لغو هم نیست، ما احساس لغویت نمی کنیم. بدونید چرا؟ میگیم خب اونایی که این قانون حرکتشون میده که خب پس قانون لغو نیست، اونایی هم که اسیان میکنن درست قانون برای عمل به درد اونا نمیخوره ولی اتمام حجت هست، فردا اون نمیتونه بگه آقا اگه قانون بود من مالیات میدادم، خب نبود ندادم، نبود ندادم، میگم نه قانون بود بهم ابلاغ کردی، یعنی در واقع به درد اتمام حجت میخوره. البته به درد اونایی که اگه قانونم نبود مالیات رو میدادن اسیان هم نمی کردن، اصلا اسیان دیگه نبود، قانون که نبود به درد اونا نمی خوره، ولی کسی دغدغه اونا رو نداره و احساس لغویت نمی کنه، قانون جعل می شه، هیچ احساس لغویت هم نمی شه. ولی زود جالب اینه، ببینید آقایونی که میگن خروج از ابتلا نمی دونن، همی که خارج از ابتلای بعضی باشه نسبت به اونا تکلیف، ما میگیم شما در قوانین موضوع چی میگید؟ یا مثلا اونایی که میگن خب چون اشکال گفتیم اشکال عامه، خروج از ابتلا یه مثاله، نسبت به اوساط آدمی که عمری بنا نیست یک رکعت نماز بخونه، خب وجوب نماز برای این آدم چه به درد میخوره؟ گفته بشه که فقط به درد اتمام حجت میخوره، بسیار خوب، ولی قانون شامل این آدم هم میشه، به همین خاطر اوساط هم مثل مطیعین مکلفن، کفارم مثل مسلمانان به فروع مکلفن. ببینید ما اینو داریم تو بنای اغلا، در اغلا قانون به نحو عام جعل میکنن، دغدغه لغویت هم ندارن. بله اگر یک قانونی جعل بشه برای یک جمعیتی که هیچ کدام از این جمع، هیچ کدام ها حتی یک نفرم اطاعت نکنه، یا عکسش همه اطاعت کنن که اگه قانونم نبود اطاعت میکردن، اینجا ممکنه بگیم جعل حکم لغوه، مثال بزنیم، مثلا اگر فرض کنید در عالم یک نفرم پیدا نشه، مثال قشنگی نیست ولی خب گویاست، در عالم یک نفرم پیدا نشه که فرض کنید شرب کثافات بکنه یا اکل کثافات بکنه، خب اینجا قانونگذار در خصوص مثلا اون ماده کثیف که دیاری در کل عمر بشر بنا نیست پیدا بشه که از اون کثافت استفاده بکنه، اونجا دیگه جعل حکم بیدان لب. خب شاره بره چی جعل حکم بکنه با اینکه احدی، ولی ما نداریم، میدونید که اصلا همچون چیزی نداریم، اگرم داشته باشیم همه شاره خصوص اونو مثلا، بله مثلا در قرآن اومده تحریم خبائث، اینجوری اومده تحریم خبائث اومده، یو هر رما علیه همون خبائث، در حالی که خبائث اولا همش کثافات نیست، به خصوص اگر خبس معنوی رو اضافه کنیم مثل مال مردم خوردن، نمیدونم مثل شراب که اینا جوری نیست که افراد نخورن، خیلی هم میخورن، اگه خبائث رو اینجوری هم معنا کنیم، آقا عرض کنم اینجوری که بله اگر واقعا یه مورد باشه که هیچ کس مثلا اسم، یعنی هیچ کس مخالفت نمی کنه تو کل عمر بشر اینجا، و الا اگر تکالیفی باشه که یه عده، حالا همین ظرف سلطان هند وقتی شاره میخواد جعل بکنه، مثلا فرض کن ظرف سلطان هند نجسه، چون نجسه شرب آب ازش حرامه، بنا نیست که شاره برای تک تک من و شما که جعل بکنه، در یه جعل کلی میگه هر ظرف نجسی بگید آقا شو، بعد دیگه تطبیقش به الله در لوح محفوظ که نوشته شده ظرف سلطان هند قانونی جعل میشه، به طور عام جعل میشه و هست. ببینید اگر ما در قوانین موضوعه نگاه به حالات شهروندان نمی کنیم و قانونگذارها نمی کنن به طور کلی جعل می کنن، به طور کلی جعل می کنن، قانون شرعی هم همینه. حالا اگر مثلا در کشور اومد گفت هیچ شهروندی نباید سلاح به مثلا فلان کشور دشمن صادر کنه، چقدر از مردم ما میتونن سلاح به مثلا رژیم صهیونیستی صادر کنن؟ ما تو کشور 70 میلیونی ما چقدر اصلا این قدرت رو دارن؟ 99% مردم اصلا نمیتونه، حالا اصلا کسی بخواد سلاح صادر کنه، میگیم کشکه سلاح که گرجه بادمجون نیست که بفروشه به همسایه بغلده، سلاح باید چیزونم باید ارتباط داشته باشه. آیا وقتی تو مجلس مثلا میگن حمل سلاح به دشمن صهیونیستی، مثلا سلاح اتمی دادن به اونها یا اطلاعات دقیق نظامی دادن به اونها، بگیم خب این مخاطب این قانون، یعنی قانون برای من نیست، نه قانون عامه، یعنی هر شهروند ایرانی این قانون هست، برای مجلسیان همین که تو کشور امکان، تازه فعلیت هم لازم نیست، امکان این که دو نفر سه نفر هم باشن این کار رو بکنن، این جعل قانون دیگه لغو نیست. خب آقا این بساط اگر در قوانین موضوع هست، خب چرا در مسائل شرعی نباشه؟ آیا شما در قوانین موضوع میاد حساب کنید خروج از ابتلا رو؟ میاد حساب کنید امکان ابتلا و عدم امکان ابتلا رو؟ میاد حساب کنید وضعیت اوساط و غیر اوساط رو؟ میاد حساب کنید کسانی که خودشون چار نل میدوند با کسانی که نه قانون باید اونها رو تحریک کنه؟ این حرفا نیست. خب اگر این نیست تو مسائل شرعی هم همینه دیگه، چه فهمون؟ چون شارع ببینید رویه خاصی که نیاورده، نکته اینه شرع مقدس ما در قانون گذاری آقایون همون رویه اغرا رو داره، چون اینا جزء دین که نیست، اینا یه چیزایی است که اوغلاست به ما هم اوغلایی کارار کردن، شارم به ما هم عاقل این کار رو داره. خب اگر هرچی اونجا میگیم اینجا میگیم دیگه، هرچی اونجا میگیم اینجا میگیم دیگه. فقط یه نکته هست ببینید، یعنی دو نکته من عرض کنم که بعد سوال دوستمون رو ببینید. در قوانین موضوعه معمولا به این شکله که مثلا سلطان اونجایی که همه قوانین رو سلطان میذارونه، سلطان یا دستگاه قانون‌گذاری مثل مجلس اینو میشینن و بحث میکنن و قانون رو تصویب میکنن، در یک فرصت مناسب و کانال مناسب، کانال تعریف شده کشور ما میگن روزنامه رسمی، در روزنامه رسمی ابلاغ میکنن. یعنی دستگاه تقنین از دستگاه ابلاغ جداست. اینجوری دیگه، حتی بعضی وقتا بین دستگاه زمان تقنین با زمان ابلاغ چند ماه فاصله میشه یا چند روز فاصله میشه. خب اینا باید بشینن بحث کنن، یه دفعه حرف بی خود نزنن، فکراشون رو هم بریزن، مشورت کنن، یه چیز بی خودی تصویب نشه تا بعد. یعنی حساب تقنین از حساب ابلاغ جداست. در دستگاه شرعی ببینید، ما اینو میخوام بگیم، میخوام بگیم که اینطور نیست که شارع مقدس مثلا زودتر به ذمه بذاره، حالا بنابراین که حکم به ذمه گذاشتن باشه و بعد چی ابلاغ کنه، اصلا خواست خودش رو و به ذمه گذاشتنش رو با چی ابلاغ میکنه؟ با همون وحی که ابلاغ. یعنی وقتی که به پیغمبر وحی میکنه که یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین، یا مثلا وحی میکنه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، این هم ابلاغه و هم چی؟ ابراز خواسته. یعنی در واقع همون موقع گذاشته میشه. یه همچون تفاوتی بین قانون شرع با قانون موضوعه هست، ولی اینها تأثیری در اون چی که ما دنبالش هستیم نداره. اگر اونجا یعنی قانون موضوعه خطاب به همه است، اینجا مال همه است، خطاب به همه است. اونایی که اطاعت میکنن، اونایی که عصیان میکنن، اونایی که خود به خود چار نل میدونن، لغویت هم نیست. میدونید چرا لغویت نیست؟ ببینید، برای این که چه خطاب به همه باشه یا خطاب فقط به اونایی باشه که قانون رو اطاعت میکنن، بنا نیست بار اضافه ای داشته باشه. اگر شارع میباست بار اضافه کنه، مثلا یک بار برای مطیعین جعل کنه، بگید آقا یک بار برای عاصین، یک بار برای اونه که خود به خود انجام میدن، میگفتیم فقط اونه که اطاعت میکنن، که اگه قانون نباشه اطاعت نمیکنن، بقیه لحظه. اما وقتی با یک جعل هیچ بار اضافه نداره، چه بگه سوسک، خوردن سوسک مثلا یا کثافات حرام است بر اونایی که اگر این حکم نباشه میرن میخورن، چه بگه یا ایها الناس سراغ سوسک ندید، بنا نیست بار اضافه ای داشته باشه. خب چون بار اضافه ای نداره، مثلا لغویت هم نیست. دوستان، من با این تلاش ها و این بگم حرص خوردن ها میخوام همون حرف مرحوم امام رو مطابق با یه سری مبانی حساب شده مثلا تثبیت کنیم که آقا خروج از ابتلا یا نمیدونم عصیان، چون اونا جز بحث ماست، یا اون واجباتی که افراد اصلا انگیزه شو دارن خودشون انجام بدن، نیاز به دینم نیست. یا اون محرماتی که افراد ترک میکنن نیازی هم نیست که دین بگه. همه اینها مانع حکم الهی نیست. بنابراین دوستان دو تا نتیجه میگیریم. اولا در مورد خودمون، اینایی که گفتن خروج از ابتلا، اینایی که گفتن خروج از ابتلا مانع تنگید علم اجمالیه، چون اون فردی که خارج از ابتلاست که حق ندارم من نسبت به اون فردی هم که داخل در ابتلای منه شک بردیه. اینطور گفتن دیگه. خب نخیر، اینطور درست نیست. اگر من یقین دارم یا ظرف من نجسه، اون مثال کلیشه، یا ظرف سلطانه، یا لباس من نجسه، یا لباس برادرم، فرزندم، فرضاً ببین اصلا لباس اونا خارج از ابتلای منه، اصلا به من بنای پوشیدن ندارم، امکان ابتلا ندارم، یه لباس بچه دو ساله رو که آدم 40 ساله اصلا نمیتونه بپوشه، هی نریم ظرف سلطان هند مثال زاده، هیچی دیگه، علم اجمالی منجزه دیگه. یا مغازه که من داخلشم وقفه، یا مغازه بغل دستی، فرض کن اصلا من ابتلا به مغازه بغل دستی ندارم، حالا یا امکان ابتلا ندارم یا اصلا بنا ندارم، تا آخر عمر من بنا نیست اون مغازه رو من بگیرم بخرم. خب اینجا علم اجمالی منجزه دیگه طبق این مبنا. دیگه بحث نسبت به اصاب تکلیف هست، حالا چه اونا اطاعت بکنن نکنن. ببینید آخه تمام محصول لغویت بود دیگه، محصول لغویت بود، لغویتی در کار نیست. هازا تمام کلام دوستان دیگه. ببینید وقتی عرض میکنم رأی مختار بیان بشه خود به خود، ما هنوز درست حسابی جواب آخوند رو ندادی بودیم، جواب شیخ رو ندادی بودیم، آقای ناینی، آقای عراقی، ولی با این تحقیق جواب اونا داده شد. به اونا عرض میکنیم محضور شما لغویت، اولا نقض میکنیم به قوانین موضوعه، چرا اونجا اغلا میخواد میکنن لغو هم نیست، راحت هم نگه تو اغلا کار لغو زیاد میکنه، واقعا لغوه، جزء لغو هاست این کاری که مجلسی ها میکنن. اولا نقض میکنیم به این بنای اغلا، ثانیا حلش کردیم چون بار اضافه نداره. میخوام عرض کنم ببینید اون کلمات یا اون تفصیلی که بعضی از مراجع معاصر دادن اون روز آخر خواندیم قبل از تعطیلی، نمیدونم اگر محل خروج از ابتلا بعد از علم اجمالی باشه، قبل از علم اجمالی باشه، اصلا خروج از ابتلا مزاحم تنجیز نیست. بعد از ابتلا، قبل از ابتلا نیست دیگه. بله، مگر اون بحثی که قبلا داشتیم که البته اون بر اساس مبنای مشهور بود که تفصیل میدادیم بین اینکه علم اجمالی قبل از ابتلا باشه یا بعد از ابتلا، ما اون بحث رو در اضطرار قبول داریم چون اضطرار حکم رو میبره اما ابتلا حکم رو نمیبره. میخوام بگم اگر اون تفصیلی که اون روز دادیم تو ذهنتون نیاد، اون روز بر اساس اضطرار و عدم اضطرار، ولی ما ابتلا رو مزاحم نمیبینیم. ولی اینا رو گفتم و به نظرم دیگه بیشتر از اینم نمیشد، یعنی چون ما حوصله داریم تو بحثا. ببینید من یه لحظه، ما یه سری موارد داریم که اگه این حرف رو بزنیم التزامات فقهی مشکل پیدا میکنیم، اونا رو چه کار باید کرد؟ نمیدونم رسائل رو خواندید یا نه امشب دوستان، حالا برگه رو دارید یا ندارید، بهتون دادن یا ندادن؟ هنوز ندادم؟ بله، خب این کاش رسیده بود بهتون برگردیده بودید. حالا غیر از این که باید این درس امروز رو فکر کنید، برای فردا ببینید رسائل رو، این قسمت رسائل رو، تنبیه سوم حتما شرط ببینید. آخر مرحوم شیخ وقتی میگه خروج از ابتلا تکلیف رو وجو میکنه به قول امروزی رو از میبره، میگه این واق و واسع آن ینحل رو به این خیلی از موارد. خب ما که این باب رو بستیم باید اون موارد رو چیکار کنیم؟ درستش کنیم. انشاءالله فردا ببینیم چیکار میشه کرد. الحمدلله رسائل هم با خودتونم بیارید کار پسندیده.